وقت شریف خودتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر صحبتی در اختیار بینندگان عزیز دارید، سلام علیکم می‌خواید بفرمایید تا ان شاءالله سوالات و فضای کلی بحث رو من عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متشکرم از حضرت عالی و علی سلام می‌کنم به محضر مردم شریف. این شب البته خوب شریفه که نیاز به توضیح و تفصیل امثال ما خیلی نداره. تا چند ساعت دیگه خداوند امانت بزرگ خودش علی بن ابی طالب رو پس میگیره، امانتی که او رو در واقع از بشریت پس گرفت. من این شب رو نه فقط به شیعان علی و دوستدارانش و نه فقط به همین بشریت، بلکه حتی به دشمنان علی به نظرم باید تسلیت گفت، چون علی برای دشمنانش هم رحمت بود، برای اونهایی که بیش از 40 سال این مجاهد راه خدا رو، این مجاهد خستگی ناپذیر راه خدا رو مزاحم خودشون میدیدن، و چه در دوره قبل از حکومت ایشون و چه در دوره حکومت ایشان زهر عدالت ایشون رو کشیده بودند و همواره آرزو میکردن یه روز دنیای بدون علی رو شاهد باشن. فکر میکنم حتی اونها هم از فردا احساس میکنن که جهان بدون علی خالی از معنا و حتی ضرورت ادامه حیات میشه.
من تماس های زیادی داشتیم آقای رئیس‌جمهور، هم تشکر میکردن از حضور مبارک شما در برنامه، هم ما رو مورد لطف و مرحمت خودشون قرار میدادن. منظور مجموعه همکاران هم هست که این برنامه رو تقدیم حضور میکنن. منتها یه سوال داشتم و نگران سلامتی شما بودم به خاطر سرفه های مکرری که میفرمایید. حالا خودتون اگر توضیح دادن شما برید بفرمایید. سرفه یه توضیح
نمیخواد
انشاءالله که خدا تفاوضه که وقوع پیوستن انقلاب اسلامی، قیام پیامبرگونی حضرت امام، شهادت هزاران جوان برومند و سرفراز میهن اسلامی، همه تلاش ها و قیام قود ها در طی 20 سال گذشته، همون گونه که در صفحه گذشته عرض کردم، به خاطر این بوده که یک حکومت دینی در ایران اسلامی ما تشکیل بشه، حکومتی مشابه حکومت حضرت علی علیه السلام. این فضای کلی بحث ماست که در حکومت اسلامی ما در شب اول ارتباط مردم با هم دیگر رو جناب آقای رئیس‌جمهور توضیح دادن، مردم چه رابطی با هم دارن، لحاظ اقتصادی، لحاظ اجتماعی، سوالاتی که در این ارتباط بود، مسئله فقر، مسئله غنا، ثروتمندان، سرمایه‌داران و روایات و آیاتی هم در این ارتباط در صورت استفاده کرده بودن، بیان فرمودن و استفاده کردیم. از دیشب ما یک بحث جدیدی آغاز کردیم در ارتباط با این که حکومت در قبال مردم چه وظیفه‌ای داره، مسئولیت و وظایف حکومت در ارتباط با مردم از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، که باز مطالبی رو مطرح فرمودن. و قبل از اینکه این بحث رو توضیح بدن، این نکته رو ما اشاره کردیم که تشکیل حکومت و حکومت اسلامی یک امر تدریجی و نسبی، یک مفهوم مطلق داره، یک مفهوم روشن و مطلق داره، ولی تحقق خارجی اون خدمت شما عرض بکنم که یک امر نسبی درست کردم. حالا بحثی که ما سوالی که به طور مشخص میشد از جناب آقای رئیس‌جمهور داشتیم و بقیه پاسخش موکول به امشب شد، این بود که حضرت علی علیه السلام، خب میدونید که 20 تا 25 سال طول کشید تا بر مسند خلافت نشستن بعد از رحلت پیامبر عالی مقام اسلام، و خب چند تا حکومت قبل از امام علی علیه السلام تغییر پیدا کرده که آخرین اونها حکومت عثمان بود. امام علی علیه السلام چه قبل از اینکه حکومت رو به دست بگیرن، یعنی در بعد از ورود که حکومت رو به دست گرفتن، انتقاداتی نسبت به حکومت قبلی خودشون، حکومت‌های قبلی خودشون و حکومت عثمان داشتن. تا اینجا بحث رسید جناب آقای رئیس‌جمهور. اگه این انتقادات رو شما بفرمایید یا مسئله در این قبیل تا سوالات مطرح بشه.
البته یک نکته رو دیگه فهمش اخیراً عرض بکنم که تشکیل جامعه دینی یا حکومت دینی از حیث تئوری هیچ اجمال و ابهامی لااقل تو گفتمان اسلامی شیعی درش نیست، ولی در مقام تحقق علمی و خارجیش البته هم که شما فهمیدید مراتب داره تحقق خارجی، همونطور که یعنی تابع امکانات اجتماعی، همونطور که در زمان خود پیامبر و امیرالمومنین همونطور بود. در یه دوره از دوران صدر اسلام صاحبان حق ولایت حکومت اصلا امکان تشکیل حکومت پیدا نکردن، و بخشیشون هم که پیدا کردن باز تشکیل حاکمیت و ساختن اون جامعه دینی مراحل تدریجی داشت. اونجا هم به یه معنا با اینکه امام معصوم در رأس جامعه بود، این روند به اصطلاح سعی و خطا، آزمون و خطا وجود داشت، نه در مورد خود امام معصوم، نه در مورد کارگزارانشون و آدمای دیگه که معصوم نبودن. لذا شما تو نهج البلاغه مطلقاً می‌بینید که ایشان استاندار یا قاضی افراد مختلف جاهایی نصب کردن و طرف هر شبت بعد آدم فاسدی در میاد یا فاسد میشه بعد و حضرت عرضش میکنن، احضارش میکنن، مجازاتش میکنن یا وقتی احضار میکنن فرار میکنه میره. بنابراین همطور که فرمودید ساختن جامعه و حکومت دینی پروژه لاینقطع هست و احتیاج به مهندسی اجتماعی دائمی و اجتهاد داره و یک ذریبی از خطاپذیری هم درش به رسمیت شناخته میشه در دوران غیر معصوم، به خصوص در دوران معصوم هم تا اونجایی که به غیر معصوم مربوطه، یعنی کسان دیگری که تو حکومت بازیگان ایشان هستن. اما راجع به فرمایشی که فرمودید، سوالی که فرمودید، من واضح این مقدمه عرض بکنم که هم فضای دوران امیرالمؤمنین بعد از خلیفه سوم رو یه مقدار روشن‌تر بکنه و هم اشاره‌ای باشه به مخالفت‌هایی که با اصولگرایی علوی هم در اون دوران میشد، همین الان داره میشه با ادبیات و واژگانی دیگری، یه اشاره هم به او بکنه. امیرالمؤمنین با انسان‌واره‌هایی روبرو بود که اینا با خرافات زندگی میکردن، خرافاتی که در واقع مال دوره جاهلیت قبل از اسلام بود و دوباره بعد از پیروزی بعد از اینکه دو دهه دوباره دریافته بود به افکار عمومی و در داخل حاکمیت هم نفوذ کرده بود. و امام مواجه بود با کسانی که اینها از بردگی و جهل خودشون به روش خودشون دفاع میکردن و از طرف خود ببینید همونطور که آدم خرافاتی دلائلش هم خرافاتی است، آدم های فاسدی هم بودن که دلائلشون برای مخالفت با علی مثل خودشون فاسد بود و اینجوری بود که یه ائتلافی اتفاق افتاد، نوشته یا نانوشته، بین حزب نادانان و حزب فریبکاران، یعنی ائتلاف روباه و علاق. در واقع کار رو بر مصلحان و بر امیرالمؤمنین تنگ کرد. از یک طرف هم تبیین مواضع اسلام ناب علوی آسون نبود، یعنی باید یک منطق ویژه خودش رو پیدا میکرد، هر حرفی رو در هر شرایطی راجع به هر مضمونی نمیشد زد. بالاخره کلمه بو داره، کلمه طعم داره، مزه داره، رنگ داره، هر کلمه یه باری داره. بعضی کلمه ها سردن، بعضیشون گرمن، بعضی کلمه ها شیرینن، بعضی ترش، بعضی کلمه ها شجاعن، بعضی بزدل. با هر کلمه هر معنایی رو نمیشد ادا کرد و امیرالمؤمنین در تبین همه تنگناها وجود داشت و وسط همه تنگناها بایستی ادای تکلیف میکرد و کرد. و خب فضا در دوران به روی علی بن ابی طالب صلوات الله علیه که وصی رسول الله بودند در قدیر خم و منصوب خداوند بود امیرالمؤمنین، نه منصوب پیامبر، این فضا بسته بود. چون اصلا اگه یه حکومت انتصابی به معنی انتصاب الهی داشته باشیم، حکومت علی بن ابی طالب که پیامبر فرمود خدا به من امر کرد که او پس از من ولایت دارد و ولی من ولی اوست، ولی او عدو و او عدو من و ولی او ولی من. معذرت، همین انتصابی ترین حکومت در تاریخ اسلام انتصاب الهی مراده، مردمی ترین حکومت در تاریخ اسلام بلکه بشره. حالا او روایت شو باز قرآت خواهم کرد تا روشن بشه اینها ادعای بلا دلیل نیست. بنابرای خیلی تقریبا طبیعی بود که کم کم اطراف علی بن ابی طالب خلوت شده بود در دورهای قبل، برای اینکه این طرف ها حلوا خیرات نمی گردن. اطراف علی بن ابی طالب هرچه بود شهادت بود و اهانت و یه مش آدم هایی هم بودن در اون دوران چنان که الان هم هستن که توی فضای دو درسه فکر می کردن. اصلا او افق وسیع نگاه علی بن ابی طالب رو به آینده و به همه بشریت نداشتن، چون امیرالمؤمنین فقط برای زمان خودش مبارزه نمیکرد، برای همه تاریخ و برای همه بشریت مبارزه میکرد. در روایت داریم که اگر به وصیت پیامبر در قدیر عمل شده بود و علی بن ابی طالب به ولایت رسیده بود، امروز سرنوشت کل بشر جور دیگه بود، سرنوشت کل مسلمان ها جور دیگه بود. خب این تیپ آدم هایم بودن، کسانی که عشق کردن توی فضای دو درسه بلکه تنگتر پتی میکردن و اصلا فکر میکردن امیرالمومنین داره برای قدرت و مقام داره مبارزه میکنه. خود حضرت امیر فهمید، جایی میفهمید اگه من سکوت کنم میگن ترسید، اگه داد بزنم میگن دنبال قدرت. فرمود من از 16 سالگی تا الان که بیش از 60 سال از عمرم میگذره تو جبهه‌ام، تو خط مقدم درگیرم برای اجرای احکام خدا و اجرای عدالت. خودش فرمود اونقدر سرنیزه و تیق به سر و صورت من خورده، خلاص اینقدر ترکش خوردم من که قیافم عوض شده، چهرم عوض شده. یه جانباز به تمام معنا و 100% جانباز. خب ایشون می‌فهمید در زیر بار همه این فشارها و جنگ‌های روانی بود و از یک طرف این تیپ آدمایی بودن که اصلا امیرالمومنین رو نمی‌فهمیدن و فکر می‌کردن که می‌فهمن. کسانی که اگر می‌تونستن چشم‌اندازشون رو گسترش بدن می‌دیدن که کل قضیه محتاج به تجدید نظره. کل قضیه. هر شبت توی یک همچین فضای خطیری است که علی بن ابی طالب یک کیفرخواستی صادر کرده علیه همه زلمه، چه از نوع آماتورش چه از نوع حرفه‌ایش. و این کیفرخواست امیرالمومنین علیه همه دستگاه‌های ظالم دیگه به پیشانی تاریخ حقوق سیاسی چسبیده، نمیشه جداش کرد، قابل حذف از تاریخ نیست. و این فرمایشات حضرت امیر که حالا یک نمونش عهدنامه مالک اشتره و الا خیلی زیاده از این موارد، این حرف های امام در لحظات تحریک پذیری یا غلیان روح یک آدم معمولی سیاسی صادر نشده. اینا حاصل یک فرایند عظیم انسانیست که جز در اقیانوس روح یک انسان معصوم اصلا تولید نمیشه. میگن مردان بزرگ در دوران قربت چنان ماهرانه سکوت میکنن که انگار زبان مادریشون سکوت بوده. ولی امیرالمومنین علاوه بر این مشکلی دیگه هم داشت و اونی بود که حتی وقتی هم که حرف میزد خیلی ها حرفایشون رو اصلا متوجه نمیشدن. و معلومه که کسانی که سرشون آکنده از دروغ و ریا بود پاسخهای امیرالمومنین رو نمیشنیدن، یا اگر میشنیدن باز ارضا نشده باقی میموندن. اونا اصلا هیچ درکی نداشتن از اون ایمان علوی که میتونه کل جهان رو اشباع کنه و معمای بزرگ زندگی و مرگ رو حل کنه. یعنی ایمان امیرالمومنین و شیعیان واقعی او در اون دوران و در این دوران. ولذا اینم باز عرض بکنم، همه کسانی که با علی جنگیدن معاند بالفعل نبودن. خیلی از کسایی که، یعنی لااقل عده معتنابهی از کسانی که با امیرالمومنین جنگیدن، آدم های بی تشخیص و صغیر بودن و یا آدم های ضعیف النفس که می فهمیدن حق و باطل رو ولی حاضر نبودن مسئولیت بپذیرن. برای اینکه افراد ضعیف منفعلند و این انفعال در واقع باید گفت دندان لق خودشونه، یعنی انفعال از بیرون به آدم اصابت نمی کنه، انفعال در درون آدم های مردد متولد میشه، همونجا تخمگذاری میکنه و همونجا تکثیر میشه. ببینید عهدنامه مالک اشتر مواردی از این قبیل که ما عرض کردیم ملاک تعریف حکومت دینی ایناست. هر حکومتی که به عهدنامه مالک اشتر عمل میکند به همان میزان دینی است و اگر عمل نمیکند به همان میزان غیر دینی است. حالا معذورم باشد بحث دیگری، ولی ملاک ها ایناست. مواردی متونی مثل عهدنامه مالک اشتر اینا مهر خصوصی یا محرمانه که نخورده، رسیده دست ما. متاسفانه یه عده‌ای همواره خواستن، الانم میخوان. در این جامعه و در این حکومت دکترین عهدنامه مالک اشتر بایگانی بشه. یعنی ما واقعا داریم، یکی از راه‌هاش هم همونطور که پریشب عرض کردم از حیز انتفاع و اقتدا انداختن الگوهای صدر اسلامه. یعنی میگن آقا اینا جزء تاریخ گذشته است دیگه، حالا یک اتفاقاتی هزار سال پیش افتاده به ما چه مربوطه؟ فقط یک مرثیه‌ای بخونیم و یه عزاداری بکنیم و ثوابی بکنیم و بریم. و همونطور که برادران قبل از جلسه اینجا فرمودن که ما بحث علی و مرگ رو وقتی مطرح میکنیم و باید بکنیم، بحث علی و زندگی رو هم باید مطرح کنیم. امیرالمومنین درس هایی که برای زندگی فردی و اجتماعی داره به مراتب بیشتره و مهمتره. و این درس ها نمیدونم چرا تو جامعه ما که شیعی ترین جامعه دنیاست از حیث شناسنامه ای اینقدر مسکوته و راجبش خیلی بحث و گفتگو نمیشه. هر شبت که یک کسایی هم دارن تئوریزه میکنن این که آقا علی و دوران حکومت علوی و اصولگرایی این حرفا گذشته، حرفشو نزنید دیگه، یک عزاداری بکنیم و عبور کنیم، و الا اینا درسی برای حکومت و برای زندگی نیست. اینا غافلند از اینکه اون جامعه ای که امیرالمومنین ساخت و داشت میساخت جامعه ای نبود که با امر و نهی شدید صرفا بار آمده باشه، فرصت تفکر پیدا نکرده باشه تا به محض قطع سلسله یک آمریت به خودش رها بشه و یا مأمور امر آمران دیگری بشه. هر شاید که امیرالمومنین دنبال تربیت کردن یک ملت بود که ملتی که راه خدا رو راه خودش بدونه و ولو با چشم مجروح و با پای شکسته این راه رو بره تا آخر. منطقه ما خب ارکدم تو ایران هم داریم الان کسانی که حتی ممکنه این شبها سیاه هم میپوشن، واقعا علاقه هم به امیرالمومنین دارن احتمالا، ولی اصلا معتقدن علی ابن ابی طالب امام واجب الاطاعه ما نیست، بلکه یک قطعه ایست متعلق به تاریخ گذشته و ما حالا یه یادمانیست، یه یادی ازش بکنیم، به خیلی بکنیم. همین اینها در واقع بدانن یا ندانن همون مروجان همون گفتمان سرمایه‌داری لیبرال هستن که من پریشب عرض کردم که به تقلید از آقا معلم‌هاشون در غرب علیه جامعه اصولگرا و علیه نظام ایدئولوژیک علوی حرف میزنن، در حالی که اصلا شناخت درستی هم ندارن از جامعه ای که علی میخواست بسازه و تا حدودی هم ساخت. اینا به تقلید از ماشین تبلیغاتی لیبرالیزم جنگ سرد در دهه‌های 50 و 60 در امریکا و اروپای غربی که ادعای مرگ ایدئولوژی میکردن، اصلا اصول انقلابی و حاکمیت علوی رو در نقطه مقابل عقلانیت و واقع بینی تجربی علم میکنن. هدفشون چیه؟ هدفشون کوبیدن الگوهای دینی است برای جامعه سازی که به ما بگن آقا هیچ الگویی پیش چشم شما نیست. و روششون چیه؟ روششون اینه که اول به اصولگرایی، به آرمانگرایی علوی یه معنای ضرورتاً موهنی میدن، یعنی ایدئولوژی علوی رو میان تعمدن یه جور غیر دقیق و سیاه تعریفش میکنن که شنونده بدون درک درست موضوع حکم به محمولی که اونا میخوان بکنه و در واقع در خصومت گوینده این حرف ها علیه این اصول ایدئولوژیک سهیم بشه شنونده. خب این کاراکتری که دشمنان حکومت دینی از حکومت دینی و اصولگرایی علوی ارائه میدن اینا بیشتر به خودشون میخوره تا به حکومت امیرالمومنین و اصولگرایی علوی، بیشتر به درد اقامه علیه خودشون میخوره. و آخرین نکته که میخوام عرض کنم اینه که این مبارزه با اصولگرایی یه پروژه جهانی است به نظر من و در ایران داره تعقیب میشه به جدی و کارش رو در ایران با شکستن الگوهای معصوم در حکومت و سیاست شروع کرده، با ساختارشکنی سکولار، و یه عده هم ناآگاهانه متاسفانه داخل این طرح جامع قرار گرفتن و باز متاسفانه فقط تعداد کمی از بازیگران این صحنه میتونن درک بکنن که چطور دارن مورد سوء استفاده قرار میگیرن. یک نامه سرگشاده دارن حضرت امیر بعد از اینکه ماهای آخر حکومت ایشان مصر و شمال آفریقا سقوط کرد و افتاد دست نیروهای معاویه و بنی امیه و اموی ها، بعضی از اصحاب حضرت امیر آمدن بیشون دیدن ایشون خیلی ناراحتن از اینکه مصر سقوط کرده و دست اونها افتاده. بعد دیدن آمدن نشستن شروع کردن سوال میکنن آقا شما چرا با خلیفه اول و دوم سر چی مسائلی استکاف داشتید؟ حضرت امیر گفتن که بابا حالا وقت این حرفاست، نیروهای معاویه اومدن مصر شمال آفریقا رو گرفتن، دارن پیشروی میکنن تو این منطقه، حالا آمدی از من بپرسی که هر شب 20 چند سال بعد؟ فرمودن که من جوابی میدم نه به شما، یه جواب مکتوبی میدم به همه مسلمانها و هر کس این نامه را بخواند. این نامه سرگشاده حضرت امیر به کل امت اسلام بعد از سقوط مصر که در واقع نامه به تاریخ، تو خود ایشون میگن که اولش میگن من عبد، که در واقع یک بس و شکوه ایست، واقعا خیلی دردناکه. میگن من عبدالله علی امیر المؤمنین الی من قرأ کتابی هذا من المؤمنین و المسلمین. میگه این نامه ایست از بنده خدا علی امیر المؤمنین ولی امر مسلمین به هر کس که این نامه را بخواند، هر کس. و بعد از این در واقع نامه سرگشاده و افشاگری است. داره میگه بر من چه گذشت. وقتی شما من متن عربیشو نمیخونم کامل، میگن السلام علیکم درود بر شما، بعد شروع میکنن میگن که ما داریم با کیا میجنگیم که اینقدر سستی میکنید تو جبهه. فرمود ما داریم با طلقا و ابناء طلقا میجنگیم، با کسانی که کفار و مخالفین انقلاب ما، انقلاب پیغمبر، که مبارزه کردن و شکست خوردن و تسلیم شدن، بعد پیغمبر اینا رو آزاد کرد. با این با آزاد شده های پیغمبر و فرزندان اونا و نسل بعدشون داریم میجنگیم. اینا کسانی که به ریا و به دروغ اسلام آوردن، به دروغ گفتن ما انقلاب رو قبول کردیم و بعد از 20-25 سال حالا دوباره درگیر شدن با امیرالمومنین. ایشون فرمود ما داریم اینها کسانی هستند که 20-25 سال پیش خودشون و پدرانشون به زور تسلیم نهضت شدند و دشمنان قرآن و سنت. اینا که میگن عیناً ترجمه فرمایشات حضرت امیر، میگه اینها دشمنان قرآن و سنتن، اهل البدع و الاحداث، اینها اهل بدعت گذاری هستند، اینها این را قبول میکنن برای اینکه عوضش کنن. ما داریم میجنگیم با کیا؟ با اکلت الرشا، رشوه خواران، و عبادت دنیا، بندگان دنیا. ما داریم با اینا میجنگیم، جبهه مقابل ما اینا هستند که حکومت رو بر اساس رشوه و بندگی دنیا بنا کردن. بعد فرمود البایع دین، البایع دینه به دنیا، اینها دین به دنیا فروشن. فرمود اینها اهل شرب خمرن، مشروب میخورن. اینها یعرفو بالفساد فی دین و الفعل سیئ، اینا شناخته شدن بین که آدمای فاسد و بی‌دینی هم، دینشون درست نیست و بدکارن. فهؤلاء قادة القلوب، میگه ببینید رهبرانشون رو برید نگاه کنید تا کل این جبهه رو بشناسید که کیا دارن این خط رو هدایت میکنن. وقت توصیفی که میکنن یعنی فرماد هؤلاء الذين لو ولوا عليكم لاظهروا فيكم الفساد والكبر والفجور والتسلط بالجبريه، میگه اینا کسانی هستند که اگر پیروز بشن و ولایت بر شما رو پیدا بکنن، اگر من برانداخته بشم و سقوط بکنم و اینا بیان سر کار، اینا کسانی هستند که دیگه فسادی رو که تا حالا مخفی بود علنیش میکنن. تا حالا فساد تو خونه هاشون بود، بعد میارن تو خیابونا و اهل تکبرن، اهل فجورن، اهل تسلط بالجبريه یعنی دیکتاتوری، تسلط بالجبریه یعنی اهل دیکتاتوری و استبداد، اهل فساد در ارزن، اهل تبعیت هوای نفسن. بعدشون میگن که خطاب اصحابشون میگن فیکم العلماء و الفقها و النجبا، میگه شما که بینتون آدمای بزرگن، فقها هستید، بین شما علما هستن، آدمای نجیب، حکما، حافظان قرآن، متحجدین در سحر، افلا تسخفون، چرا شما عصبانی نمیشید؟ چرا واسه همینطور هی منو ور نگاه میکنید؟ چرا نگاه میکنید؟ چرا حرکت نمیکنید؟ افلا تهتمون، چرا همت و اهتمام نمیکنید؟ معلوم بوده یه دوره بوده که دیگه هر چه حضرت امیر داد میزده کسی گوش نمیگیره، همه گفتن عجب آقا صحیح میفرمایید، درست میفرمایید اینها، ولی حالا شما خودتون ناراحت نکنید، خیلی میگذره، هزار سال اولش سخته. خب حضرت امیر باید همچین تیپای رو برو بوده دیگه. این از آخر تو آخر یکی از سخنش گریه میکنه ایشون رو منبر حضرت امیر. ایشون میگه که چرا به خود نمیایید، چرا تکان نمیخورید؟ ان ينازعكم الولایه علیکم سفهاؤكم، نمیفهمید یه مش احمق دارن بر شما حاکم میشن؟ سفیه، نمیفهمید سفهاء جامعه دارن بر شما حاکم خواهند شد؟ بل اشرار الارازل، یه عده اشرار و آدمای وزل دارن حاکم میشن براتون، چرا نشستید و نگاه میکنید به من کمک نمیکنید؟ بعد فرمود فاسمعوا قولی اذا قلت، گوش کنید به حرفان وقتی حرف میزنم، اطیع او امری اذا امر، وقتی دستور میدم به حرف کنید، اطاعت کنید، من چقدر دستور بدم که رو هوا معلق میمونه. بعد فرمود که به خدا اگر به تنهایی با همه اینها درگیر شدم وحشت ندارم، لست توحشتو. بعد فرمود به شما بگم من هیچ تردیدی ندارم در این سختندی. فرمود انی من ضلالتهم التي هم فيها والهدى الذي نحن عليه لعلى ثقة و بینه، من در این که اینها بر باطلن و من بر حقم ذره ای تردید ندارم، بینه مثل روز روشن برام روشنه که این سختندی با این که طرف مقابل کیه؟ طرف مقابل کافر و مشرک اینا نیست، طرف مقابل رهبرش معاویه است که برادر زن پیغمبره، جزء کتاب وحیه، جزء اصحاب پیغمبر حساب میشه و در جبهش خیلی از اصحاب یا فرزندان اصحاب پیغمبر و بزرگان جامعه اسلامی کنارشن. یعنی تشخیص واقعا سخت بوده برای خیلی ها. که علی درست میگه یا اون همشون قومی که پیغمبرم اصحاب پیغمبرم نکنیم. تا به معاویه که در نظر ما دیگه احتیاجی به توضیح نداره اینجوری بوده چه برسه به طلحه و زبیر و دیگران. وقتی ایشون میفرمان که مردم بدان اینی الالقاء ربی مشتاق، فرمود من که مشتاق مرگم و منتظر شهادتم. فرمود که من تمام تأسف و حزن من بابت خودم نیست، بابت اینه که میترسم. این میبینید خیلی آن این تعبیر خیلی زیباست. میگه که میفرماد که اینی الالقاء ربی مشتاق و لحسن ثواب ربی منتظر، من که منتظر فقط پاداش خدا هستم و آماده و منتظر مرگ و شهادت. اما تمام نگرانیم به خاطر شما هاست، از ترس این که من ایل یا امرها به الامه سفهاؤها و فجارها. من میترسم یه مش آدم صفی و نادان و یه مش آدم فاسق و فاجر بر شما حاکم بشن و چه کار کنن؟ فیتخذوا مال الله دولا و عباد الله خللا. بیان اموال عمومی رو که مال الله، مال خداست و مال همه مردم، اموال عمومی رو بین خودشون دست به دست کنن و بخورن و بندگان خدا رو تبدیل کنن به بردگان خودشون. اینا فلسفه در واقع مبارزات به حکومت و صالح با صالحین با انسانهای درستکار اعلام جنگ بکنن، اینها رو قلب و غم کنن و صالحین حربا و الفاسقین حزب، آدمای فاسق رو تو جامعه سازماندهی کنن، منسجم کنن و با اینا بیان به سراغ آدمای صالح. این بعد فرمود فوالله انی لعلی الحق، به خدا سوگند من بر حقم و انی للشهادت محب، من عاشق شهادتم. یه جمع رو منبرشون گریه کرد، همون گریه حرف داده حرف دید، همون که همون واسدن نگاش میکنه. بعد یه مرتبه اونجا داره که روایت داره که حضرت همین یه مرتبه وسط سخنرانیشون سکوت کردن، سکوت کرد سکوت کرد، سرشو انداخت پایین. بعد یه مرتبه دیدن داره شانه های امرمونون میلرزه، شروع کرد گریه، اول آرام بعد حق حق علی بلند شد، بلند بلند داره گریه میکنه رو منبر وسط سخنرانیش. بعد دیدم که داره میگه که فرمود که ما ذر اخواننا الذين سفكت دماؤهم الا يكون اليوم احيا، فرمود ضرر نکردن اون برادران ما که خونشون ریخته شد و شهید شدن، این که امروز زنده نیستن و این روزهای سیاه رو نمیبینن، خوشا به حال اونایی که شهید شدن. این جمله امیرالمومنین. بعد فرمود که دیگه نیستن که یسیغون الغصص و یشربون الرنق، هی قصه بخورن و رنج بکشن و آب بشن مثل شمع، خوشا به حال اونا که رفتن شهید شدن و نموندن مثل من که این همه رنج ببرن. بعد میگه که قد والله لقلا، خدا سوگند اونها به لقاء خدا رفتن و خداوند اجرشون رو بهشون داد و به امنیت دارالامن الهی رسیدند. بعد فرمودن که این خیلی جمله دردناکی واقعا، فرمود که عین اخوان، کجا اون برادران من. شروع کرد اسم اصحابش که شهید شده بودن یکی یکی اسم بردن، گفت کجاست کجایان برادرانم که در مسیر حق بودن. عین عمار، عمار کو، این سخنانی علی من، عمار کو، اینه زو شهادته، کو زو شهادته، کو ابن تیه ها، اینه نزراهم من اخوانم، کو امثال اینا و برادران دیگرشون که الذین تعاقدوا علی المنیه، پیمان مرگ بسته بودن زیر پرچم من و سرهاشون رو هدیه می بردن پیش آدم های فاسد، این آماده شهادت بودن هر لحظه. بعد اینجا تو روایت داره که حضرت اینقدر گریه کرد علی روی منبر که صورتش و تمام محاسنش خیز شد، دستش گرفت زیر محاسنش، دیدن دستش هم باز پر اشک، اینقدر گریه کرد روی منبر جلو همه وسط سخنرانی. بعد فرمود که عذه علا اخوانی، گفت آخ برادرانم، الذین تلو القرآن، فاحکم، اونهایی که اهل تلاوت قرآن بودند و قرآن رو حاکم میکردن، اونهایی که فریضه و واجبات الهی رو تدبر میکردن و اقامه میکردن، اونهایی که سنت خدا رو احیا میکردن و بدعت رو میمیراندن. و این آخر عرضم این جمله حضرت امیره که فرمود و دعو الی الجهاد فعجابو، وقتی دعوت به جهاد و مبارزشون میکردن فوری بلند میشدن، تا میگفتن عملیات میگفتن ما هستیم و وثقوا بالقائد، به رهبرشون اعتماد داشتن، فتبعوه و اطاعت میکردن. شما میبینید اینا دردهای امیرالمؤمنینه اواخر حکومتش، این وضعیت امیرالمومنین. این انتقادایی که به عثمان میکنه، من فقط یه نمونهش اینجا عرض بکنم. شورش که شد، جمعیت ریخت اطراف دارالاماره و اون منطقه حاکم خلافت رو، دارالخلافه رو، جمعیت محاصره
شده. خیلی خوب، البته من خدمت شما عرض کنم که هر کدوم از این مطالبی که شما می‌فرمایید خودش شاید بشه ساعت‌ها در ارتباط باشه. مثلا همین نامه سرگشادی که شما فرمودید، همون قسمت که از تعمیر در منبر خودشون گریه می‌کنه، اینا همش پیام داره، همش صحبت داره و به هر صورت جا داره که هر کدومش رو یه بحث جداگانه در برنامه جداگانه. ببخشید فرمایش شما انقدر کرد.
ببینید جمعیت فشار میارن، عثمان خلیفه سوم اول مقاومت میکنه، مسئله داره یک ماه محاصره و درگیری ها طول میکشه و باز دوباره ترک میشه، متارکه میشه، دوباره انجام میشه و بالاخره جوری میشه که قرار میشه که خلیفه سوم هر شبت که مردم میگن که ما فقط علی رو قبول داریم که بره با خلیفه سوم صحبت کنه و ازش تعهد بگیره که این جاهایی که مفاسدی هست و اینا رو درستش کن. حضرت آمدن به عثمان گفت، به خلیفه سوم گفتن که یه چیزی بنویس، تعهد کن برای مردم که درست میکنی کارا رو، تو به خلاف سنت پیغمبر و خلاف قرآن عمل کردی در مواردی. عثمان گفتش که، خلیفه سوم گفت خودت بنویس. گفت تو بنویس من امضا میکنم. حالا لازم میدونید که عثمان اگر امیرالمومنین یک بار داماد پیغمبره، عثمان دو بار داماد پیغمبره و عثمان و امیرالمومنین به قول ما مشهدی ها همزلف میگیم، ما همزلف هم بودن و رفقای سابق و
باجنا بودن
باشه و از همرزمان از قدیم، از شاید از بله از 30 سال 35 سال قبل اینا با هم همرزم بودن. عثمان گفتش که تو هرچی بنویس، تو چیزی بنویس که مردم هم راضی بشن، من امضا میکنم. اون بعد چیه؟ میگه بسم الله الرحمن الرحیم، ان لکم علی، خلیفه به مردم میگه، میگه حق شماست به گردن من، ان اعمل فیکم به کتاب الله عز و جل، که از این به بعد دیگه به کتاب خدا و طبق قرآن حکومت کنم و سنت نبیه و طبق سنت پیغمبر حکومت کنم. من قبول دارم یه جاهای خلاف کتاب و سنت شده، درستش میکنم. حالا تعهد ببینید، این خیلی مهم، من خواهش میکنم از بینندگان گفتن توجه کنن، اینا جمله های تعهدایی که امیرالمومنین حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه از خلیفه سوم میگه تعهد کن اینا رو. چی؟ ان المحروم یعطا، به محرومین جامعه باید رسیدگی کنی، چون تو جامعه اسلامی انسان فقیر و گرسنه و بی خانمان نباید باشه تا جایی که میتونی. البته فرمود تعهد کن که ان المحروم یعطا، محرومین بایستی بهشون بخشیده بشه و تأمین بشن، و الخائف یؤمن و المنفیه یرد، اونایی که به خاطر نهی از منکر تبعید شدن، تحت فشار قرار گرفتن، مثل مالک اشتر. میدونی مالک اشتر زمان خلیفه سوم تبعید شد، ابوذر تبعید شد، خیلی یا زندان تبعید. گفت اینهایی رو که باشون برخورد کردی، که شیعیان امیرالمومنین بودن، اصحاب پیغمبر بودن، اینایی که به خاطر اینکه تو امر به معروف و نهی از منکر شماها رو کردن باشون برخورد کردی، اینها باید جبران بشه. اینم جزء تعهداتی که خلیفه سوم بود. و ان اینش نگاه کنید، خیلی مهمه، و ان المال يرد على اهل الحقوق، اموال بیت المالی که این وسط کسانی سوء استفاده کردن، اختلاس کردن، کاری شد، اینها باید به مردم، به صاحبان حقش دوباره برگرده. اینا رو تعهد تا حکومت اسلامی بشه. و ان يعزل، بعد شروع کرد عبدالله ابن سعد عدی سر که حاکم مصر بود و بعضی از حاکمایی که فاسد شده بودن، اینا رو از تعمیر گفت تعهد بده که اینا رو عزل میکنی و عوضشون میکنی و کسانی رو میاری که تو چارچوب کتاب و سنت باشن، و یولا علیهم من یرضون، مردم هم راضی باشن. بعد مردم از مردم پرسیدن کی رو میخواید حاکم باشه در شما در مصر؟ مردم گفتن محمد بن ابوبکر رو میخوان. عثمان هم گفت خیلی خوب، لکم ذالک، خیلی خوب، حاکم عوض کردم، تو برو حاکم باش. باز مردم راضی نشدن، گفتن این کافی نیست که عثمان خلیفه زیرش امضا کنه، باید علی ضمانت کنه. گفتن که امیرالمومنین زیرش امضا بکن، تو هم شما ضامن باش، شما قبول کن. وقت اونجا داره زیرش، زیر اون نامه نوشته ان علی ابن ابی طالب ضمین للمؤمنین، علی ابن ابی طالب ضمانت میکند برای مؤمنین، بالوفاء لهم بما فی هذا الكتاب، یعنی که اون چیزی که در عهدنامه آمده بهش وفا بشه و باید عمل بشه. یعنی امیرالمومنین باید امضا زیرش گذاشت که مردم قبول کنن و با خلیفه بهش مهلت بدن برای اینکه قرار درست کنه. بعد زیرش هم به شهد علی ذلک، شاهدانی که قرار داد، کیا؟ زبیر، طلحه، سعد بن ابی وقاص، عبدالله بن عمرو، زید بن ثابت، اینا همه زیر نامه رو امضا کردن که ما هم شاهد بودیم. تاریخ ذی‌الحجه سال 35. حالا چرا این وضع بود؟ برای اینکه مردم بعد دیدن امیرالمومنین چی حکومت کرد. امام باقر سلام الله علیه روایت داره از قول حضرت امیر نقل میکنه، راجع به حضرت امیر میگه که ازشون میپرسن پدر شما چطور حکومت کرد که هنوز که هنوزه اسم حکومت علی وقتی کسی میاره زیر زبانش مزه میکنه. امام باقر فرمود لقد ولی علی 5 سنین، میگه پدر ما علی نزدیک به 5 سال ولایت کرد و در تمام این دوران ما وضع آجر رفتن علا آجره، یک آجر رو آجر نگذاشت برای خودش، ولا لبنتن علا لبنه، در تمام دوران حکومت یک خش رو خش برای خودش نگذاشت. پدر ما علی اینجوری حکومت کرد. ولا اقت اقتی ان، حاتم بخشی از بیت المال برای قوم خویشاش و دوستانش و باندش و حزبش نکرد. ولا اورث بیضاء ولا حمراء، از خودش به عنوان شخص طلا و نقره ارث نگذاشت. این در حالی که بود که بعضی از اصحاب پیغمبر که یاران امیرالمؤمنین بودن و اونایی سابقه داشتن در جنگ و در انقلاب، وقتی که مردن مثل طلحه و زبیر که با علی جنگیدن، وقتی مردن آمدن اموالشون رو تقسیم کنن برای ورثه‌شون و عروس و داماد و نوه و دختر و پسر، اونجا داره بعضی از اینا اونقدر طلا داشتن که باید با تبر می‌شکستن. درست شد؟ و معلومه که چرا با علی درگیر میشن. و امام باقر میگه پدر ما علی وقتی از دنیا رفت که طلا و نقره‌ای، یا فرض بفرمایید حساسیت امیرالمومنین این در باب رشوه یا چیزی که نزدیک به رشوه است، این قضیه هم نقل تو نهج البلاغه است. یک کسی آمد در زمان حکومت از خود حضرت امیر نقل میکنه، میگه یک کسی آمد برای من یه چیزی آورد، یه ظرفی آورد، سرشان بسته بود و من معلوم بود یه چیز حسابی به حساب یک معجون خوشمزه چیز درست کرده که آمده به ما بده. بعد حضرت با تنفر صحبت میکنه، میگه این چیزی بود انگار سرشو با قی مار، با آب دهن مار، انگار با زهر سرشو مهر کرده بودن، یعنی با تنفر نسبت به این هدیه. میگه آورد گذاشت جلوی من و حضرت امیر، حضرت امیر صاحب تقدر میگن که ازش پرسیدم که چی آوردی برای من، حاکم اسلامی چی آوردی برای من، صدقتون ام زکاتون ام سله، این صدقه برای ما آوردی یا زکات یا سله چی آوردی، هر کدوم از اینا که آوردی بر ما برای ما حرامه، اینا به من تعلق نمیگیره، چی برای من آوردی؟ گفت ای آقا چرا مثلا اینقدر مقدس بازی دارین، هدیه‌تون هدیه است آوردم خدمتتون. درست شد؟ حضرت امیر چی جواب داد؟ بهش گفت که خدا مرگت بده. آمدی سر من کلاه شرعی بگذاری، از راه مذهب و اینا وارد شدی؟ یعنی اسمش نمیذاری رشوه، اسمش میذاری هدیه با من؟ بعد میگن که فرمودن از راه دین وارد شدی؟ بعد داری که کارش یک سره بشه گفتن که اینو بدان، به خدا سوگند، اگر 7 سرزمین رو همین الان به من سند محضریشو بدن، بگن مال تو. ولی قیمتش فقط اینه که یک مورچه‌ای داره از جرات میشه، یک دانه گندم تو دهن مورچه است. به من میگن آقا تو همین دونه گندم رو از دهن مورچه بگیر، این 7 سرزمین در اختیارته. فرمود والله به خدا سوگند این معامله رو نخواهم کرد. من در حد گرفتن دانه گندم از دهن یک مورچه معصیت نمی‌کنم. تو حالا آمدی با یک ظرف خوراکی به من منو بخری. و از این قبیل موارد زیاده که دیگه حالا
بچه مورد نخونه. من آقای رحیم پور سعی میکنم کمتر صحبت بکنم که از محضر مبارک شما بیشتر استفاده بکنم. محضر
مبارک امیرالمومنین ما
که یه تعریف مشخص از حکومت دینی توسط امام علی میشه ارائه فرمود. اصلا امام علی در ارتباط به حکومت دینی یک تعریف مشخصی دارن که
من شاید که من یک راجع به عرایزی که داشتم میکردم بکنم. وقتی ما راجع به خلیفه سوم و خلفای قبل از حضرت امیر داریم بحث میکنیم، البته این به اون معنا نیست که واقعا زحمات و تلاش هایی که اینها در دوران پیامبر اکرم کرده بودن بالاخره برای اسلام، اینها اون رو نمیخوایم از چون کار کنیم. برادران اهل سنت ما هر شبت که نسبت به این قضیه من بنا رو بر این میذارم که توجیه هستن که قصد ما اینجا هر شبت که اهانت کردن به کسی علی عزو الله نیست، ولی بالاخره نکته ایست، یه اختلاف نظری بوده است بین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه و خلیفه سوم و یا خلفای قبل اختلاف نظر بود. این هم چیزی نیست که بخواه حالا کسی کتمانش کنه یا باشه، این بحث تاریخی است، اسنادش روشنه. اصل این اختلاف نظر و اختلاف سیره وجود داشته واقعا، و الا قصد توهین به ارشادت که خلفای قبل از حضرت امیر نیست. متأخر مسیری که ما بهش معتقدیم مسیر علی بن ابی طالب صلوات الله علیه هست، ضمن احترام به زحماتی که هر کسی دیگری در راه دین کشیده. ارشادت تعریف از حکومت دینی، بله حضرت امیر سر تا سر زندگیش و عملش در واقع تعریف حکومت دینی بوده و راجع به خود اینکه حکومت دینی چیست هم تعریف ها زیاد دارم. من برای که وقت زیاد نگیرم فقط یه نمونه رو اشاره میکنم. ایشان در همون اول عهدنامه مالک اشتر که دارن مالک رو میفرستن برای شمال افریقا برای مصر، تعریف میکنن وظایفش رو. 4 تا رکن میارن که حکومت دینی در واقع یعنی حکومتی که این 4 تا کار رو باید انجام بده. در واقع فلسفه سیاست و قدرت در اسلام این چهار تاست. حکومت دینی است در تعریف امیرالمؤمنین که به این چهار وظیفه عمل کنه تا جایی که میتونه. یک، اونجا فرمودن هازا ما امر به عبدالله امیرالمؤمنین، این امریه و فرمان بنده خدا. این هم جالبه که حضرت امیر که بر اوامر حکومتیشون اول صفتی که برای خودشون میارن عبدالله هست. میگه این دستور بنده خدا علی، بعد امیرالمؤمنین. یعنی این مسئله عبد، عبدالله، عبودیت رو در قبل و در کنار مسئله امیرالمؤمنین و امارت و آمریت قرار میده. یعنی بحث آمریت و عبودیت کاملا مربوطه. یعنی تو منطق علی بن ابی طالب که منطق قرآن و سنت پیغمبره، در واقع در این منطق کسی حق آمریت و ولایت دارد که عبودیت داره. و لذا حکومت دینی دقیقا ضد استبدادی است.
اما لذی اصلا به عبد بگید
مسئله عبد، اصلا کسی حق حکومت بر مردم داره که عبد خدا باشه؟ کی عبد خدا است؟ کسی که حقوق مردم رو رعایت کنه. ولی اصلا از ذاتن منتفی است استبداد دینی. اصلا استبداد دینی تو منطق امیرالمؤمنین معنی نداره، مگر اینکه کسانی استبدادشان بدن با علم کردن دین و سوء استفاده از دین و تظاهر بدن که او واسه شداد، که نفاق او در واقع ایمان نیست. هر شرط که او اول عهدنامه حضرت امیر به مالک میگن، میفرمایند من تو رو میفرستم برای چهار تا کار. اینا به نظر میرسه که چهار وظیفه و رکن اصلی تعریف حکومت دینی است و چهار وظیفه حاکمان دینی است تو همه دوران ها. فرمودن میفرستمت اونجا برای یک جبایت الخراج، یعنی برای جمع کردن مالیات های حکومتی. یعنی چی؟ یعنی گرفتن مالیات از سرمایه‌دارها به نفع فقرا و محرومین. که تعبیر امروزیش میشه توزیع عادلانه ثروت، پر کردن فاصله های طبقاتی. پس این یک وظیفه حکومت اسلامی است، عدالت اقتصادی. دو، امارت البلاد، امارت بلادها، میفرستمت اونجا برای که سرزمین های اسلامی رو آباد کنی. پس وظیفه دینی حکومت آباد کردن جامعه اسلامی. جامعه اسلامی در علوم، در صنایع، هر شود در دانشگاه ها، بیمارستان، پزشکی، در همه مسائل باید جلو باشه در جهان. این تعبیر امارت بلادها، این آباد کردن سرزمین های اسلامی، یعنی جامعه مخروبه، جامعه عقب افتاده، جامعه وابسته، محتاج و مصرف کننده، جامعه دینی نیست. به تعریف امام، حکومت دینی یکی از وظایف دینیش اینه که هر شود که سرزمین های اسلامی رو آباد کنه، یعنی سطح زندگی و رفاه عمومی رو بیاره بالا و آباد کنه. امارت یکی هم جهاد عدوها، یعنی مبارزه با دشمنان اسلام و مسلمین، تأمین امنیت داخلی، تأمین امنیت خارجی، استقلال و عزت جامعه اسلامی، حکومت اسلام. و یکی هم که اینم خیلی مهمه، استصلاح اهلها، یعنی تربیت فرهنگی و اخلاقی و معنوی مردم، اصلاح جامعه. این که بعضی‌ها میگن آقا حکومت نباید تو مسائل اخلاقی و معنوی و عرشب دینی دخالت بکنه، اینا رو باید همطور بمانه. همین شبه شما آقا معظم رضای تعبیر فرمودن که دولت اسلامی تو مسائل فرهنگ دولت بی‌طرف نباید باشه. در واقع سند شرعیش یک سندش همینه که از رمی گفت میتونم اینجا برای استثبات وظیفه داره حکومت که برای تربیت و اصلاح فرهنگ و افکار عمومی در جامعه. نمیتونه بگه فرهنگ و اینا ربطی به ما نداره تا دخالت کنه بگن آقا مثلا دین دولتی شد. نه، دولت دینی وظیفه شد. حالا از قبل زیاده دیگه، حالا تعریف مختلف وجود داره.
تشکر میکنیم از شما. آقای رحیم‌پور، با توجه به این که حضرت علی علیه السلام در ارتباط با خرج بیت المال همون گونه که میفرمودن شما میری برای جمع کردن مالیات، در ارتباط با مصرف بیت المال و حقوق مردم هم خیلی حساسیت نشون میدادن، میخواستم تقاضا بکنم که در این ارتباط اگر روایتی مد نظر شما هست در ارتباط با حساسیت امام علی علیه السلام در ارتباط با بیت المال، حقوق مردم.
باز در این باب خوب زیاده، چون وقت نیست، من فقط به یک یا دو نمونه روایت اکتفا میکنم. یه موردش که خیلی جالبه، قضیه بوده که در بازار اهواز در اون دوران اتفاق افتاده در خوزستان، که یکی از ایالت‌های حکومت، چون حکومت اسلامی در زمان علما خب نمی‌دونید، مثلا ایران یه بخشی از حکومت بود، عراق یه بخشش بود، اون شامل سرزمین بسیار وسیعی بود. خبر رسید گزارش، چون حضرت امیر بازرسی مخفی و علنی داشتن در حکومت، این حضرت علما خودشون می‌فرمانگاهی می‌فرمان اخبرنی عینی به فلان، اخبرنی عیونی، یعنی چشم من، چشم‌های من به من خبر دادن، یعنی نیروهای بازرسی مخفی من به من گفتن که اونجا تو داری فلان می‌کنی. مثلا یه بار به عثمان بن حنیف در بصره فرمودن ببینید نیروهای در واقع اطلاعاتی حضرت امیر چقدر دقیق گزارش می‌کنن، به حضرت امیر که استاندار شما در بصره، یعنی عثمان بن حنیف، رفته توی مهمانی سرمایه‌دارای بصره دعوتش کردن، رفته یه هم قبول کرده، رفته توی مهمانی که دیست سر یه صفحه چرب و نرمی نشسته، در حالی که توی مهمانی فقرا رو راه نمیدادن اصلا. چای گزارش به حضرت امیر میرسه، فوری حضرت برخورد میکنه، برخورد شدید باش میکنه، فهمیدن من فکر نمیکردم تو اینقدر تربیت نشده باشه که مهمانی کسانی را بپذیری که فقرا رو توی سر سفرهشون راه نمیدن و ثروتمندا میشستن فقط سر اون سفره. شنیدم رفتی سر اون سفره نشستی، هی هم برات چیز میآوردن، هی بالا میخوردی، بالا میکشیدی، خلاصه برخورد میکنن باش. یه مورد خبر میدن که در بازار اهواز، ناظر مالی بازار اهواز، یعنی متصدی امور اقتصادی در منطقه بازار اهواز، این آقا اموال مردم اونجا بالا کشیده و رشوه و اختلاس و اینا، مردم پچ پچ لا افتاده تو اهواز که بابا این حکومت دینی چیه، حکومت حکومت علی چیه، مسئول حکومتیش اینجا داره رشوه میگیره و مثلا کسافت کاری میکنه. وقت اونجا فوری حضرت امیر یک بخشنامه دستور حکومتی دادن فوری به فرماندار ناحیه اهواز. من ترجمه بخشی از نامه رو براتون فقط سریع میکنم. برخورد قاطع، سریع و خشن با کسانی که به حقوق مردم تجاوز میکنه، اینا که اهل اختلاس و نازدن. فرمود که نام حضرت امیر دستور میدن به فرماندار ناحیه که در مورد ناظر مالی بازار اهواز این کارا رو بکن. ترجمهش اینه، فرمودن بلا فاصله او را عزل کن، باش مسامحه و مماشات نکن و او را چنان که هست بی کم و بیش به مردم معرفی کن. این هم خیلی نکته مهمه. آخه بعضی ها منطقشون اینه، ولی با حسن نیت ها میگن آقا حالا یه جایی یه کسی که حکومت رشوه خورد صداشو در نمیاریم، مردم اگه صداشو در بیاریم مردم بدبین میشن. این اصلا برعکس منطق علیه. امیرالمومنین میگه اگه صداشو در نیاری مردم بدبین میشن، باید بگو، شفاف به مردم بگو، معرفیش کن. فرمود او را معرفی کن به مردم و آبرویش را بریز. برای چی؟ برای که آبروی حکومت دینی رو ریخته پیش مردم. فرمودن او را حبس کن، اگر در مجازات او کوتاهی کنی خودت را عزل میکنم، قاطعیت او، و خودت را خار میکنم. برای که این حکم خداست باید اجراش کن. بعد فرمودن که او را در روز جمعه در نماز جمعه، این مسئول اقتصادی اهواز بوده، فرمودن او را در نماز جمعه روز جمعه پیش چشم مردم اهواز تازیانه بزن، شلاق بزن، مردم ببینن داری میزنیش، و او را در کوشه های اهواز بگردان تا همه ببینن، و هر کس مدرکی دارد طلبش را از او بستاند. میگه آقای فلان جو از من بالا کشید، مدرک نشون میده ازش بگیر. بعد فرمود خیلی اصلا بعضی واقعا آدم تعجب میکنه این حرف، برای که ایشون میگه حدود الهی، حق حقوق مردم حدود خداست، و حضرت امیر چون غیرت الله اینقدر محکم سرش وایست. ببین چی میگه، میگه پایش را در زنجیر کن و بجز وقت نماز زنجیرش رو باز نکن. این رو باید زنجیریش کن، برای که حیثیت دین و حکومت دینی رو ریخته، این مردم رو به دین و حکومت دینی بدبین کرده. بعد فرمودن که ملاقاتی نداشته باشه تا راه پاسخگویی به دادگاه را به او نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. نه یعنی قبل از دادگاه بگن ما حواطه داریم، تو اینجوری بگو اینجوری بگو ما حواطه داریم، یعنی بایکوتش کنید. آدمی که تو حکومت اسلامی خیانت میکنه به مردم، حضرت علی میگه بایکوتش کنید، ملاقات ممنوع تا به او راه پاسخگویی به دادگاه را نیاموزند و او را به آزادی امیدوار نکنند. بعد میگن وقتی زندانیان را برای هواخوری بیرون میبری او را نبر، مگر بترسی که بمیرد، مریض شود یا بمیرد، و اگر کشش داشت دوباره یک ماه بعد بیا تو نماز جمعه 35 ضربه شلاق دیگه دوباره بزنش پیش جلوی مردم و حقوقش را از بیت المال قرض کن. این حساسیت راجع به بیت المال و اموال عمومیه. امیرالمومنینی که ببینید، امیرالمومنین آدم، اینا بهش میگفتن آقا این آدم خشن تو اجرای عدالت، بله نسبت به حقوق مردم خشن بود. علی بن ابی طالب آقا میگن ایشون در برابر دو جا اصحاب ایشون میگن که این علی که تو جبهه هر جا ما گمش میکردیم میدیدیم کجا بیشتر خون ریخته و صفوف دشمن سازماندهیش به هم ریخته، میفهمیدیم علی اونجاست. ولی میگفتن همین علی بن ابی طالب ما دو جا میدیدیم که این ضعف نشون میده، پاهاش میلرزه. یکی میگفتن موقع اذان، تا صدای اذان میآمد ما میدیدیم علی زانواش میلرزه و رنگش میپره. یکی وقتی یک یتیم یا یک انسان محروم رو میدید، میگه اصلا وقتی علی بن ابی طالب یک بچه یتیمی رو یا یک انسان فقیر از پا افتاده رو میدید، میگه اصلا خودشون میباخت، دو جا ضعفشون میداد، تبدیل نه ضعف نیست، این قوته. ولی وقتی که میبینه این کسی که تو حکومت داره بالا میکشه اموال عمومی رو، در واقع داره حقوق او، زن یتیم، همسر شهید، زن بیوه، یتیم شهید، خانواده های فقرا و محرومینی که بچه هاشون گاهی یه ماه میگذره و گوشت نمیتونن بخورن، وقتی میبینه به اونا خیانت کرده، وقتی میبینه کاراش بکنه. در حالی که پیغمبر اکرم فرمود تو جامعه اسلامی اگر خانواده‌ای وجود داشت، این حدیث از پیامبر اکرم فرمود اگر تو جامعه اسلامی یه خانواده‌ای دیدید که 40 روز بر او گذشت و نمیتونه یه وعده گوشت بخره، فلیستقرض علی الله ولیأکل اللحم، باید حکومت بهش وام بده تا این گوشت بخره و بخوره. پیامبر فرمود تو جامعه اسلامی حکومت، بیت المال، دولت اگر میتونه، اگر داره، نگذاره یک خانواده مسلمانی بدهکار از دنیا بره و خانوادهش بعد از اون تحقیر بشه، فرض و بدهیش رو حکومت بده اگر داره. البته این همه بحث اگر داره و اگر میتونه همش هست دیگه. این وضعیتی بوده. از یک نمونه دیگه من عرض کردم پاسختون در باب این که از نزدیکترین دوستان و بستگان و یاران امیرالمومنین که ایشان هم متاسفانه خیانت کرد به حضرت، که از آدمای مهم بود و خیلی حضرت بهش اعتماد داشت، ایشون حاکم کرد در چیز و بعد خبر رسید که ایشان گفته حالا فلانی و فلانی و فلانی که بالا کشیدن، خب حضرت هم هر وقت مطلع میشد برخورد میکرد دیگه. مثلا نحوه برخورد من یه بار نمونه به شما بگم که حضرت سریع عطل عملشون میداد. یکی دارن که حضرت امیر مشغول نماز جمعه بود، یه خانمی از اصحاب حضرت امیر، خانم بسیار خانم با فضیلتیه، حتی بعد از شهادت حضرت امیر یه وقتی معاویه ایره احضارش میکنه میگه راجع به علی بگو، من و علی مقایسه کن. این خانم به معاویه میگه که من علی و حسن و حسین که با تو نمیتونم مقایسه بکنم، من با غلام علی از برکو و امثال تو و کل اولادت فضیلت داره. در دورانی که همه رفتن اون خلیفه معاویه آمده کل حکومت رو گرفته. این سوده یک زمانی در دوران حکومت حضرت امیر آمد، نمیدونم کدوم شهر بود که اونجا حاکم اون شهر یا مسئول تو شهر یک کسی هم که رشوه و اختلاس یک چیز بالا کشیده بود، یک ظلم کرده بود مثلا، یا قاضی بود ظلم کرده بود. این آمد نماز جمعه، خب حضرت امیر امام جمعه بودن، نماز که خوندن این سوده، خانم سوده آمد کنار حضرت امیر نشست و گفت آقا شما اینجا نشستید تو فلان شهر، این مسئولی که اونجا گذاشتید خائنه، این کارا رو کرده. واقع حضرت امیر از بعضی از حساب پرسیدن، یک نفر گزارش آوردن تایید کردن، گفتن بله راست میگی خانم، اینجوریه. این خیلی تکان دهنده. اونجا داره که تو حضرت یقین کرد که سوده راست میگه، اونجا داره که حضرت امیر رو به قبله کرد جلوی این خانم و جلوی حضار شروع کرد به استغفار، و اونجا داره که اونجا هم بلند بلند گریه کرد علی، و بعد جالب حکم عزل اون رو همونجا نوشت داد به این خانم به سوده، گفت از طرف من ماموری حکم عزلش رو ببر اینجا، این دیگه مأمور از طرف ما نیست و بعدم باید محاکمه بشه. اینجوری بود حضرت امیر صلی الله علیه و آله نسبت به این حقوق مردم، حق الناس، که حق الناس یکی مقدسات و محترمات فقهی است. تمام فقها شیعه این مسئله حق الناس تاکید اکید کردن و گفتن که حتی خداوند حق از حق الله میگذره در مورد افراد و حق الناس میگذره. حق الناس همین حقوق بشره. مثلا حقوق بشر در تعریف الهی و انبیایی، نه تو تعریف لیبرالی و سرمایه‌داریش و غربی. این همون این نمونه ابن عباس اینه. خبر رسید، من این خلاصش عرض بکنم. امام وقتی خبر رسید بهشون که این خیانت کرده، امام اینو نوشتن، بهش نامه نوشتن، فرمودن که مثل که اموالی برشو بود در رفته بود، بهش گفتن که امی کنون تو اشرک تو کفی امانتی، من تو رو شریک خودم کردم در این امانت. بعد حضرت فرمود حکومت امانت خدا و مردم است، امانت الله و امانت الناس، یه امانت خدا و مردمه، من تو رو شریک کردم تو این مسئولیت و امانت و تو به من خیانت کردی، خونت مع الخائنین، تو هم به من خیانت کردی. بعد میگن دیدی حالا همه دور و بر منو خلوت کردن، همه دارن به من پشت. فلما رأیت الزمان علی ابن عمك قد کلب، حالا تو دیدی اوضاع برگشته، هوا پسه و همه منو تنها گذاشتن، تو هم گفتی خب دیگه علی معلوم شه آخرای حکومتشه و داره ضعیف میشه، حالا که همه دیگه دارن میخورن ما هم بخوریم و بریم. حضرت میگن تو به من خیانت کردی. بعد من ترجمهشو سریع بخونم چون وقت نیست. فرمودن که انکه، فرمودن گویا تو معلوم، حالا این آدم سابقه جهاد هم داشته، خیلی سابقه های خوبی داشته قبلا، بهش فرمودن که تو معلوم میشه اون سابقه مبارزات و جهادهایی که قبلا داشتی از اونها هم خدا رو اراده نکرده بودی، منظور نیت خدایی نداشتی، حالا معلوم میشه که چطور میشه تو برای خدا رفته باشی جنگیده باشی قبلا جان تو تقدیم کرده باشی حالا از مال نتونی بگذری. معلوم میشه اون وقت هم یه مشکلی داشتی، عیبی داشتی که حالا داره روشن میشه. و گویا تو بیانه و بیانه آشکاری از طرف خداوند نداشتی. و فعنکه انما کنت تکید و حاضر لله، تو مثل که میخوای کلاه این امت رو برداری، کلاه مردم رو میخوای برداری و دنیاش کنی به نفع خودت مصادره کنی، در بهره‌گیری از اموال عمومی و غنیمت آنها میخوای فریبشون بدی، کلاهشون رو برداری. بعد فرمودن تو معلوم میشه که آب ندیده بودی و الا شناگر ماهری بودی. فرمودن مجال خیانت که مجال خیانت به امت که به دست افتاد شتاب کردی و آنچه توانستی از مالی که برای بیوه زنان و یتیمان و محرومان نهاده بودند رو بودی، اموال عمومی رو، چنان که گرگ بز زخم خورده را به نیش میکشد، تو اموال مردم را به نیش کشیدی و به حجاز بردی بی آنکه احساس گناه کنی. بعد فرمودن که مثل این که با اموال مردم چنان کردی که انگار ارث پدر و مادرت بود. اینا ترجمه فرموشد از دنیا. بعد فرمود فسبحان الله اما تؤمنو بالمعاد، تو اصلا به معاد اعتقاد نداشتی. بعد میگن که اما تخاف و نقاش الحساب، تو از میز حساب نمی ترسی. هیچ کسی که پیش ما عاقل حساب می آمدی، تو می کردیم آدمی تو و عاقلی، چطور می خوری و بالا می کشی اموالی رو که می دونی حرامه و مال مردمه، مال مسلمین، مال تو نیست. چطور با این پول مردم می دونی ازدواج می کنی و همینطور مال مساکین، مؤمنین، مجاهدین، رزمنده ها مال اوناست. بعد فهمیدن از خدا بترس، اموال عمومی رو به مردم برگردان. یه آخرش جالبه، فإنک إن لم تفعل، اگر برگردون، اگر برنگردونی این اموال رو، لأضربنک بسیفی، با شمشیری تو را میزنم که هر کسی رو با این شمشیر زدم رفت به جهنم، میزنم میکشمت و باید درگیر میشه، مسامحه سر بیت المال نمی کنم من. و ایش از همه مهمتر اینه، والله لو ان الحسن و الحسین، به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم کاری که تو کردی بکنن با اونا هم برخورد میکنن. یعنی حرف محاله دیگه، حسن و حسین که محاله چی کاری بکنن. ولی حضرت امیر میگه حتی اگر حسن و حسین این کارو بکنن که تو کردی، با هم شمشیر اونا هم میزنن. یعنی من با تو به خاطر سابقه رفاقت اونا با تو تعارف رو در وسطی ندارم.
خب امام علی علیه السلام بر مسند حکومت نشستن آقای رحیم‌پور.
بله.
یکی دو تا سخنرانی همون ابتدای حکومتشون ایشون داشتن که مثل بیانیه ابتدایی یا مانیفست ایشون بوده. در اون اول ارتباط با حکومتی که در دست گرفته بودن چه مطالبی گفتن؟ حکومت خودتون رو چجوری ترسیم کردن که چیکار می‌خوام بکنم من توی حکومت؟
بله. هر شب که من تذکر بدم برای روایتی که می‌خونم با حرارت، یعنی که سوء تفاهم باشه، کسی فکر نکنه ما خودمون اهل عمل بینا هستیم. معرض بکنم گفتن بند خدایی روزه نمیگرفت ولی برای سحری پام شد سحری میخورد. گفتن تو که روزه نمیگیری چرا سحری میخوری؟ گفت که من که روزه نمیگیرم، اگه سحری هم نخورم دیگه پاک کافرم. حالا ما که البته بنده معلمم کاری نیستم، ولی کاری هم میبودم یقین دارم اهل عمل بینا بنده نیستم، مثل خیلی از دیگرانی که الان هستن توی مسئولیت ها و مثل بنده هم اهل عمل بینا نیستم. ولی که میخوام عرض کنم حالا ما که اهل عمل بینا نیستیم، ولی بگیم اینا رو، یعنی حداقل در جریان باشیم که ما این شبها برای کی داریم عزاداری میکنیم، برای چه فرهنگی، برای چه مکتبی. اینش مهمه، و الا عمل بینا واقعا سخته و ماهای هم من بنده امثال بنده هم ما همون آب ندیده هایی میم که داریم این حرفا رو میزنیم. معلوم میشه وقت آب ببینیم چی کار میشه. هر شبت که هم تو که فرمودید حضرت امیر تو همون
ببخشید، حالا که بحث روایت رو شما فرمودید به منبع اینا میشه اشاره بفرمایید؟ این روایت از کجا استخراج؟ خب بعضیش که آیات قرآن هست و مشخص.
من این روایت ها رو من عرض کردم، این روایت ها منا... از کتب معتبره.
بله.
منابع شیعه است، یعنی از بحار الانواره.
بله.
هر شبت که از وافی است، از اصول کافی است، از نهج البلاغه است و بله. از کتاب الحیات که شش جلدش ترجمه هم شده به فارسی. اینا دوستان این منابع رو میتونن رجوع کنن.
کتاب معتبر هست که حتی بعضیش مورد وثوق اهل تسنن هم هست اینطور که.
بله، بعضی از این روایات منابع هم داره.
صحیح.
هر شبت که حضرت امیر همون اول حکومتش خب با کسی تعارف نکرد، یعنی ایشان اصلا دو پهلو حرف نزد، خیلی شفاف حرفاشو زد. بزن میدونی در زمان بعد از خلیفه دوم که شورای رهبری، شورای به اصطلاح خلافت که ایشون هم جزش بودن، بعد بحث شد نامزد اول برای رهبری بعد از خلیفه دوم ایشون بودن، یعنی حتی رأی بیشتری هم داشتن. عبدالرحمن ابن عوف آمد خدمت ایشون گفت که آقا الان مثلا 3-3 یا 2-2 مثلا یه شورا آرا نظر من تعیین کننده است، الان من اگر به شما چیم رأی بدم شما میشید، مطابق شرطی دارم یا خواهشی دارم، شما اعلام کن که به روش مثلا شیخی میخوای حکومت کن. خب ایشون کافی بود بگه که حالا توریه بکنه بگه خیلی خب حالا یه کاریش میکنیم مثلا، بگه خب حالا قدرت رو میگیریم بعد کار خود رو میکنیم. نگه گفت نه، من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم با اجتهاد خدا. درست شد. اولی هم که به حکومت رسید مردم که آمدن با ایشون بیعت کردن اصلا با مردم تعارف نکرد، چون یه عده‌ای برای که از مردم مثلا بخوای بیعت بگیری، مثلا بیعت بگیری رأی بگیری چاپلوسی بکنه برای مردم شما آبرو میدونم چی مین ما چی مین، نه اصلا از زمین اینجوری با مردم حرف نمیزد. او جایی که حدود الهی بود محکم میگفت، او جایی که حقوق مردم بود اونجا هم محکم وایسته. هدفش هم واقعا خدمت به مردم بود، ولی با مردم هم ریاکاری نمیکرد. وقت ایشون همون اولی که آمدن با ایشون بیعت کنن، اولین سخنانش این جمله رو گفت، گفت دعونی ولتمسو غیری، گفت دست از سر من بردارید، هیچ سراغ کسای دیگه ای، چون من باور نمی کنم شما تا آخری راه با من بیاید. شما فکر نکنید منم یه جوری مثل بقیه مثلا جای دیگه دنیا دارم حکومت میکنم، منم همینجوری حکومت میکنم. این بیعتی که با من میکنید عواقب داره. این جملهش رو فرمود که انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، وقتی با من بیعت کردید من قبول کردم ولایت و حکومت رو، آمدم سر کار با اینکه حق من بوده، یعنی حق من بود از بعد از رفت پیغمبر، ولی حالا الان من اگه بیام قبول کنم، من دیگه نیستش که شما فکر کنید به همین صافی روشنی هم تو که همیشه همتون راضی میایین بیرون، تیغ عدالت یه عده‌ای رو ناراضی میکنه، من با بعضی از شماها درگیر میشم، من نمیذارم حقوق محرومین رو بالا بکشید. خب اولین سخنانی از تعمیر که بعضیا درست میگن، میگن و درست هم میگن که تو همین از همین اولین سخنانی از تعمیر همون سه تا جنگ درآمد. یعنی خب بابا بعضی اومدن گفتن آقا شما اصلا دیپلمات باش، خب هیچ طرز حرف زدنه، اول حکومت عوضی که تثبیت کنی پایه حکومتی که به همه اومدی الان جنگ میدی. ایشون آمد گفت فرمودن که وقتی من مسئولیت رو قبول کنم وضعیتی شروع خواهد شد که لا یقوم لها القلوب ولا یسقط علیها العقول، دلهاتون میلرزه، عقلهاتون یعنی تحلیلاتون شک میکنید، وسطاش گم میکنید، تشخیص نمیتونید بدید، چون با یک کسایی من مجبور میشم درگیر شم که پیش شماها خیلی آدمای محترمی هستند. من اگر قبول کنم این مسئولیت رو به وسط کار شما دلهاتون میلرزه، تا آخر با من نمیاد، یا لا یسقط علیها العقول یعنی قدرت تحلیل و تشخیص نخواهید داشت، اشتباه میکنید خط به خط، چون که بعد همینطور شد دیگه. بعد فرمود ان الافاق قد اقامت، افقهای روشن رو ابرهای تیره گرفتن. مسئولیت رو قبول میکنم، به تکلیف من عمل میکنم، اما با شما نه تعارف دارم نه ریاکاری میکنم، به مجلس مسئولیت من عمل میکنم، آینده رو روشن نمیبینم. خب خود حضرت امیر میگه من اینا رو گفتم، ولی با این وجود مردم مثل یال کفتار که دور گردن کفتار انبوه حلقه میزنه، مردم اینجوری زنجیروار دور من ریختن و فشار جمعیت اینقدر بود که حسن و حسین داشتن زیر دست پای جمعیت له میشدن. بعد میگه لباس من پاره شد از بس جمعیت هجوم آورد طرف من برای بیعت، ولی همین مردم همینا وقتی که پذیرفتن و شروع کردن به عمل به تکلیف، همینان عده‌ای پیمان شکستن، عده‌ای از دین بیرون رفتن، یعنی از لج من گفتن اصلا با دینم مخالفت میکنم، لج تو، عده‌ای ستم کردن و فلان. ولی ایشون میگفت اونجا خیلی آمدن با من بیعت کردن. یکی از همین سخنانه از تعمیره که اینم مسئله نظارت بر حکومت رو روشن میکنه، بر حکومت اسلامی شیعی. حضرت فرمود مردم مرا ببینید که چطور وارد حکومت میشن، اگر دیدید وقتی از حکومت میام بیرون، اگر دیدید اموال من به طور غیر عادی و غیر متعارف زیاد شده، به غیر رحلی و راحلتی، فانا خائن، بدانید که من خائنم. این جمله امیرالمومنین خیلی جمله عجیبیه. امام معصوم کسی که عرض کردن پیامبر اکرم میفرمودن در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف میزد، این انسان بزرگ بزرگ از همه انبیا بعد از پیامبر اکرم، از همه انبیا مقامش بالاتره، حکومت تشکیل داده، ولی به مردم میگه مردم نظارت کنید بر مسئولیتتون. اگر دیدید با مثلا طرف با یه اموالی میاد تو حکومت با 6 برابرش از حکومت میاد بیرون، حضرت امیر گفت اگر دیدید در مورد من بگید فانا خائن، بدانید که من به شما خیانت کردم. خب حضرت امیر معلوم خیانت نمی کنه، داره درس میده به مردم که تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی مردم نسبت به مسئولین و نسبت به دولت باید حساس باشن، باید سوال کنن و اونا باید جواب بدن، باید جواب بدن. حالا روایت داریم در این که باید جواب بدن به مردم، که حالا اگه فرصت شد فردا شب من اینا رو میخونم اگر عمری بود. این خب معلوم این حساسیت حضرت علی نسبت به حقوق مردم. ببینید راجع به دستگاه قضاییه من این چیز عرض بکنم که تو قوه قضاییه اونا هم بدانن، دوستان میبینن روشن‌تر بشه، مردم بدانن که چقدر حساسه. از این مواردم زیاده، حالا من یه روایت نو بکنم. حضرت علی بود که از اصحاب خاصشون به نام ابوالاسود دوعلی، از اصحاب حضرت علی آدم بسیار صالحیه، آدم بسیار درستیه، حضرت بهش اعتماد داره. امیرالمومنین ایشون رو بهش حکم قضاوت میدن، این میشه قاضی از طرف حضرت علی در یک از شهرها. خب بعد از یه مدتی حکم عزلش رو میزن. ابوالاسود از آدمان شیعه و مخلص حضرت علی بود، آدم صالحی بود. میاد پیش حضرت علی میگه که آقا به ما عزلتنی، چرا من عزل کردی؟ و ما خونی تو ولا جنایی تو، من که نه خیانت کردم نه جنایت کردم، من چیکار کردم؟ منو عزلم کردی. خود اینم خیلی جالبه که حضرت امیر اینا رو جوری آموزش میده که بیاد سوال کنه بگه آقا تو من عزل کردی، من چیکار اشتباهی کردم؟ بگو کجا کردم، توضیح بدیم. حضرت فرمودن که خیلی خواهش میکنم گوش کنید همه شنوندگان محترم، که خیلی جمله عجیبیه. فرمودن که نه تو خیانت و جنایت نکردی، اما انی رأیت کلامک یعلو کلام خصمک، من دیدم در دادگاه صدای تو از صدای متهم و شاکی بلندتر بود. قاضی تو حکومت اسلامی نباید تو دادگاه داد بزنه. فرمودم تو دادگاه اسلامی باید آرام صحبت کنی، اونجوری که شاکی و متهم هر دو راحت حرفشون بزنه. تو آدم سالمی، دزد و خائن و اینا نیستی، اما تو دادگاه صدات بلند بود، صداد از صدای متهم و شاکی بلندتر بود، تو دیگه حق قضاوت نداری. اینقدر حساسیت داره. وقت فقهای شیعه هم همین رو گفتن. فقها الان تو باب قضاوت فقها میگن، فرمودن اینو بعدش هم سند روایی داره، میگن قاضی وقتی که میخواد بره تو دادگاه عصبانی نباید باشه. اگه قاضی عصبانی بره تو دادگاه حق قضاوت نداره شرعا. یا حتی بعضی فقها فرمودن که میگن که اگر میگه اگه قاضی گشنه شه، تشنه شه، خوابش میاد، نباید بره تو دادگاه. حتی بعضی از رجوع خودم میتونه که قاضی اگه کفشش تنگه، کفشش پاشو میزنه، قضاوت نکنه، کفشش رو عوض کنه بعد بره تو دادگاه. برای که طرف کفشش پاشو میزنه، حکم رو زود میده. این حساسیت حضرت امیر به حکومت، حکومت دینی یعنی دین. من واقعا تعجب میکنم این مبارزه های وسیع تئوریکی که داره علیه اصل حکومت دینی و اصل دین میشه. وقتی آقا دین از سیاست جدا دین شد، کدوم دین از سیاست و حکومت جدا
است؟ چی میمونه برای قضاوت؟ بس حالا هر کسی با یه ایرادی، مثلا حالا شما صدات بلندتر بوده، شما مثلا این کارو تو بیت المال کردی، خب این مسئله رو پس کی باید اشغال بکنه؟ اگه فقط حساسیه
اول این نکته که از حضرت امیر نقل میشه، اینها درس حکومت. اون استفاده اولی که باید از این روایت بکنیم اینه: امیرالمومنین به عنوان ولی خدا و وصی پیامبر اکرم و بنیانگذار حکومت اسلامی بعد از واقع پیامبر اکرم، ایشون داره دکترین خودش رو بیان میکنه. این روشن بشه ما بدونیم الگو ایناش. اسلام حساس رو حقوق مردم، تو دستگاه قضایی، تو دولت، تو وزیر، وکیل، استاندار. این روایتی که الان خوندم براتون قبل از این روایتی، این روشن بشه که حکومت دینی تو تعریف اسلامی و شیعیش رو حقوق مردم حساسه، چه تو مسائل قضاوت، چه تو مسائل اقتصادی و بیت المال، چه تو مسائل سیاسی که اگر فردا شب بعضی از روایت سیاسی رو میخونم ان شاء الله این روشن بشه. نکته بعدی این که امیرالمومنین وقتی یه جای خطا می‌بینه نمیتونه سکوت کنه، باید برخورد کنه. بعد شما ممکنه بگید که خب آقا اگه قرار باشه اینقدر دایرهشو تنگ بگیری، اینقدر دقیق باشه، پس به قول حضرت علی چی میمونه؟ خب حالا اگه یه وقتی شد که کسی نمون دیگه، حضرت علی به او حداقلش مجبور اتفاق کنه میکنه. و به شما بگم یکی از مشکلاتی که واقعا حکومت ما هم داشته، یعنی الان نظام داره، اینه که خب اینا خبر دارن که بعضی جاها تو حکومت دزدی و فساد و بعضی مسائل خلاف شرع هست. یه مقدارم بحثیه که ما چند نفر آدم صالح مدیر اینا داریم، اصلا چقدر کادر تربیت شده هست. من عقیده ندارم که همین هایی که تو حکومتن بلدن فقط حکومت کنن. من معتقدم بسیار نیروهایی تو جامعه وجود دارن، در دانشگاه، در حوزه، در جامعه، قشرهای مختلفی در اصناف، اینا از بعضی از کسایی که مسئولیت دارن بهترن بلدن حکومت کنن. اینا باید مشارکت عمومی باشه، باید ارتباط برقرار کنن، از اونها مشورت بگیرن، نظر بخوان، اونها رو دخالت بدن و بعدم هممون بپذیریم اینا، ما قبول کنیم الگو ایناست، یعنی قبول کنیم بعضی کارهای ما غلطه، بعد باید به فکر اصلاحش باشیم. یک نمونه دیگه، من فرصت هست یا نیست؟
خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا تا ساعت 20 و 27 دقیقه فرصت داریم. ساعت ما الان 20 و 22 دقیقه هست.
خب
یعنی 4 دقیقه فرصت داریم. بازم سوالاتی هست، حالا میخواد شما تو این 4 دقیقه به همین مطلب بپردازید.
من فقط یک نمونه دیگه بخونم، چون من واقعا شما اصلا درست نمیدونم خودم حرف بزنم. رفتم اینا رو گشتم پیدا کردم که در واقع حضرت امیر با مردم حرف بزنن. ما ضبط صوتی اینجا
یادم استفاده میکنم.
ببینید، حضرت امیر در باب مسئولیت پذیری حکومت در برابر مردم، مسئولیت حکومت اسلامی باید مسئولیت بپذیرن در برابر مردم و به وعده ها و شعارهایی که میدن وفا کنن. حضرت امیر خودشون وقتی که سخنرانی کردن و یه سری وعده هایی دادن و برنامه‌ای رو اعلام کردن، این جمله از جمله هایی که باید با آب طلا نوشت. همش اینجوری اینا حرفاشو می‌زدن، بعد فرمودن که فکر نکنید اینا حالا من مثلا گرم شدم و یک منبری رفتم یک سخنرانی کردم و احساساتی شدم و نه. فرمود ذمتی به ما اقول و رهینتون، گردن من در گروه حرفهایی که زدم و انا بهی زعیم، و من خودم جلو میفتم اینا رو عمل کنم تا جایی که بتونم. این نشون میده که مسئولیت حکومت اسلامی به مردم نباید وعده‌ای بدن که اصلا نمیخوان یا نمیتونن عمل کنن، و اگر و نشد فکر میکردن میتونن و نتونستن، بعد واقعا باید از مردم عذرخواهی کنن. یه این تعبیر فرمایش حضرت امیره. بعد فرمود به مردم، گفته به مردم و به مسئولین فرمود، گفتش که این هم خیلی جالبه که حکومت دینی موظف اوضاع طبقاتی سیاسی جامعه رو عوض بود. اصلا حاکمان دینی نمیتونن محافظه کار باشن. حاکم علوی اصلا ضد محافظه کاریست، طرفدار عدالته. ببینید جمله حضرت امیر رو، اول حکومتش کسی اینجوری حرف میزنه؟ یعنی کسی منظور یه آدمی که با ملاک‌های الهی فکر نمی‌کنه مثل ماها هست، مثل ما که دیگه حرف نمیزنیم اگه به قدرت برسیم. شروع میکنیم تملق مردم، اوضاع خوبه، بهتر از این هم خواهد شد، میگی چیزا ایشون هوای همه تون رو داریم، کاری میکنیم که همه تون راحت بشیم. اصلا در تمام انتخابات های دنیا اینجوریه دیگه، غرب شرق. حالا از تمیز میگه چی میگه؟ میفرماد میگه سوگند خدا در امتحان حکومت من شما در هم میریزید و قربال میکنید. در امتحان حاکمیت من همانطور که کفگیر دید رو به هم میزنه، بالا و یار میاره پایین پایین میباده، فرمود من زیر و روتون میکنم، من نمیذارم اینجوری ادامه بدید. که فرمود حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم، پایین یارو میارم بالا، بالا یارو میبرم پایین، اونجایی که طبق چیز باشه. و یا اون روایتی که دیشب هم عرض کردم که ایشون فرمود والله ما کتمت و غشمتم، به خدا سوگند هر چه به مردم مربوط بود به مردم من گفتم، از مردم چیزی به پنهان نکردم، اون چه که میشد گفت. ولا کذب تو کذب، به خدا سوگند در تمام دوران حکومتم من حتی یک دروغ به مردم نگفتم. دی حکومت وقت کسایی که علیه حکومت دینی مبارزه میکنن، ایشون در همون سخنرانی خطاب کردن به بعضی از این سخنرانی اول حکومت، خطاب کردن به بعضی از دوستان صادق خودشون که بودن تو مسائل و تو اونها، یه مقدار سوء استفاده هم کردن. ببینید فرمودن عده‌ای از شما در دنیا و مزایای حکومت غرق شدید و زمین و املاک و نهرهای خصوصی و اسبهای گران و کنیزکان نازک بدن. بعد فرمود اما من شما را از این ننگ خارج میکنم. گفت من درستتون میکنم. نگویید علی حق ما را گرفت. هر کس گمان کند به خاطر سابقهش یا نسبتش با پیامبر حق بیشتری از بقیه دارد، بداند که از جهاد و تقوا نزد خداست و شما با هر کس که هم الان مسلمان شود و رو به قبله ما آرد در حقوق و حدود یکسان هستید. و بعدم اعتراض ها و مبارزه ها شروع شد.
سپاسگزارم جناب آقای رهنشور که وقت شرفتون در اختیار ما قرار دادید. از شما بینندگان عزیز و ارجمندان که ما همراه بودید سپاسگزاریم. فردا شب ساعت 19 به اتفاق میهمان عزیز در خدمت شما خواهیم بود. خدا نگهدار. التماس